ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اقدامات حکومت را در بخش تامین حقوق بشر ناکافی می داند. اظهارات زلمه خلیلزاد در مورد تنش‌های موجود میان مسکو و واشنگتن و تأثیر آن بالای افغانستان و اظهارات کرملین در مورد اخراج 60 دیپلمات روسی از امریکا. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در ملل متحد تنش‌های موجود میان روسیه و امریکا را به نفع افغانستان نمی‌داند. ناظرین می‌گویند احتمال دارد 40% مراکز رایدهی انتخابات پارلمانی در افغانستان با تهدیدات امنیتی مواجه شوند و ملال یوسفزای وارد اسلام آباد شده است. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان و عراق و نماینده سابق این کشور در ملل متحد کنفرانس اخیر در مورد صلح افغانستان در تاشکند را یک گام مثبت خوانده است. آقای خلیلزاد شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
از نگاه صحبت خوب بود در تاشکند و از پیشنهادهای حکومت افغانستان برای صلح طرفداری کردند، اما ببینیم که در عمل چی میشه، یا مطابق عزیز گپایی که زن رفتار میکنن یا مثل گذشته که گفتار یک چیز و رفتار چیز دیگه، یعنی دام دوام خواهد کرد.
آقای خلیلزاد با اشاره به تنش‌های موجود بین مسکو و کشورهای غربی گفت نگرانی وجود دارد که با افزایش این تنش‌ها روسیه در افغانستان بیشتر بخشی از مشکل نشود. جزئیات تا لحظات بعد. یک نهاد ناظر از انتخابات می گوید احتمال دارد 40% مراکز رایدهی انتخابات پارلمانی در افغانستان با تهدیدات امنیتی مواجه باشند. آژانس خبری جرمنی از قول محمد یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، می نویسد که دیروز گفت از جمله 7400 مرکز رایدهی که قرار است ایجاد شوند، 948 آن در مناطق موقع قیاد دارند که از کنترل دولت خارج بوده در کنترل طالبان قرار دارند. به گفته آقای رشید 1120 مرکز رایدهی با خطر شدید و 1122 مرکز در معرض خطر متوسط قرار خواهند داشت. قمندان امنیه ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار و یک همراهش دیروز هنگام برگشت از یک مراسم جنازه توسط مردان مسلح کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. عطاالله خوکیانی سخنگوی ولی ننگرهار میگوید در این رویداد 4 فرد ملکی جراحت برداشتند. طالبان مسلح در ولایت ننگرهار فعال بوده. این ولایت که هم سرحد با پاکستان است، پایگاه اصلی جنگجویان گروه دولت اسلامی اسلامی یا داعش نیز محسوب می شود. یک تن در ولایت سمنگان فرزند 3 سالش را به قتل رسانید و خانم جوانش را با شدت زخمی ساخت. منیر رحیمی سخنگوی پلیس سمنگان دیروز و رادیو آزادی گفت این مرد که باشنده شهر ایبک این ولایت است، شب گذشته بالای خانواده اش تیراندازی کرد. سخنگوی پلیس سمنگان وضعیت صحی خانم مجروح را وخیم خوانده است. آل همچند خبر از جهان. ملال یوسفزای جوانترین برنده جایزه صلح نوبل صبح وقت امروز وارد میدان هوایی اسلام آباد شد. ملال بعد از 6 سال اقامت در خارج به پاکستان رفته است. بر اساس گزارش ها اقارب نزدیک وی و شماری از اعضای نهاد خیریه ملال از میدان هوایی برمنگهم به اسلام آباد پرواز کردند. قرار است ملاله یوسفزای تا 2 آوریل در پاکستان باشد و دیدارش به معاذیر امنیتی مخفی نگه داشته شده بود. انتظار می رود ملاله امروز با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان ملاقات نموده و روی بهبود سیستم تعلیم و تربیه در مناطق کمتر توسعه یافته پاکستان صحبت های داشته باشد. گزارش شده است که صدر اعظم پاکستان مراسم خاصی را برای استقبال از ملاله یوسفزای روی دست گرفته است. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تریسا می صدر اعظم برتانیا در جریان یک صحبت تلفنی روی از بین بردن شبکه جاسوسی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی روسیه در این دو کشور صحبت کردند. در اعلامیه دیروز قصر سفید گفته شده است که رهبران دو کشور روی اهمیت از بین بردن شبکه جاسوسی روسیه در برتانیا و آمریکا، فعالیت‌های مخفی و جلوگیری از استفاده از سلاح کیمیاوی در قلمرو یک کشور دیگر توافق کردند. تنش‌ها بین مسکو و غرب بعد از آن افزایش یافت که برتانیا مسکو را به مسمومیت یک جاسوس سابق روسی در برتانیا متهم کرد. روسیه این ادعا را رد کرده است. قصر سفید می گوید ملاقات رهبران کوریای شمالی و چین نشان می دهد که کمپاین افزایش فشارها بر کوریای شمالی مؤثر بوده است. سیرا سندرز سخنگوی قصر سفید دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت وی می گوید ما محتاطانه خوشبین هستیم، اما احساس می کنیم که همه چیز به استقامت درست روان است. ملاقات دیروز بین رهبران چین و کوریای شمالی نشانه خوب آن است که کمپاین افزایش فشارها بر کوریای شمالی کار می کند. به گفته خانم سندرز، با آرزوی دیدار کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، پروسه فشارها بر کوریای شمالی ادامه خواهد یافت. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. بعد از نشر گزارش ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور اقدامات حکومت را ناکافی می داند.
گرچه اقدامات صورت به طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اما این اقدامات با تناسب مشکلاتی که وجود داره و موارد نقض حقوق بشری که وجود داره متاسفانه بسنده نیست.
اظهارات زلمه خلیلزاد در مورد تنش‌های موجود میان مسکو و واشنگتن و تاثیرات آن بالای افغانستان.
یک نگرانی که ما هم دارم ایست که تأثیرات منفی در افغانستان در رابطه با مشکلات افغانستان روسیه جز مشکل زیادتر و زیادتر نشود.
اظهارات کرملین در مورد اخراج 60 دیپلمات روسی از امریکا. برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده که نشر خواهیم داشت.
وقت ما خودم هم گادی داشتیم، بیادر ما ماده گادی میشیشتیم، میرفتیم به میلو جم میرفتیم، آرسا رو ما بینش میبردیم. تو گادی آمد که همی اسب روز ده دانه تخمم میخورم.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اقدامات حکومتی کشور در زمینه تضمین حقوق بشری کافی نمیدانه. مقامات کمیسیون با ابراز نگرانی میگن که برای تغییر وضعیت به اقدامات عملی نیاز است. این در حال است که دیروز گزارش سالانه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر نشر شد. در این گزارش بویی که به تلاش‌های مثبت حکومت افغانستان اشاره شده، ولی از مشکلات هم یاد شده. آرش همایون جزئیات دارم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با وصف آن که از تلاش‌های حکومت این کشور در زمینه تضمین حقوق بشر استقبال می‌کند، اما می‌گوید با در نظر داشت مشکلات اساسی مردم این تلاش‌ها کافی نیست. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به ادامه جنگ در افغانستان، افزایش تلفات افراد ملکی، خشونت در برابر زنان، وضعیت کودکان و دسترسی مردم به خدمات صحی شرایط را قابل نگرانی خواند. بلال صدیقی گفت:
متاسفانه وضعیت حقوق بشری در افغانستان هنوز هم نگران کننده است. گرچه اقدامات صورت گرفته از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اما این اقدامات با تناسب مشکلاتی که وجود داره و موارد نقض حقوق بشری که وجود داره متاسفانه بسنده نیست. اگرچه حکومت افغانستان در اساس تصویب قوانین اقدامات را انجام داده که این اقدامات به هیچ وجه بسنده نیست، به این عنوان که قوانین در عرصه تطبیق با مشکلات مواجه است که قوانین تطبیق نمیشه.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که سازمان ملل متحد در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر که 28 مارچ نشر شد، برخی دشواری‌های موجود در عرصه حقوق بشر در افغانستان را برشمرده است. در این گزارش روی حراست از افراد ملکی، به طور خاص کودکان در جریان منازعات مسلحانه، ختم خشونت‌ها در برابر زنان، برابری جنسی، جلوگیری از دستگیری‌های جبری و شکنجه و همچنان رعایت حقوق بشری در پروسه صلح و مصالحه تمرکز شده است. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان علاوه بر نکات ذکر شده در گزارش گفت: پیشنهاد اساسی ما این است که در پروسه صلح و مصالحه سهم زنان نه صرف به طور سمبولیک بلکه به طور اساسی تضمین شود. مساعدت با قربانیان جنگ عرصه دیگر است که باید مردم به آن توجه کنند. متاسفانه که در این زمینه قوانین مشخص وجود ندارد. کیت گیلمور، معاون کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد، هنگام ارائه این گزارش سالانه گفت: افغانستان در شورای بین المللی حقوق بشر شامل است و کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد متعهد است که در عملی ساختن تعهدات و سفارش ها با حکومت افغانستان همکاری کند.
ملل متحد در حال از ادامه تخطی از حقوق بشر در افغانستان یاد کرده که گزارش داریم از ولایت اروزگان که مردم وقت به قضیه هایشان رسیدگی نمیشه و ضعف در تامین عدالت از سوی نهادهای امنیتی را میبینن، به طالبا و محاکم صحرایی روی میارن. این گزارش تا لحظات بعد مشنبین، ولی حالا همکارم جکفر احمدی بیشتر به شما میگه که در گزارش تازه ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان چی گفته شده؟
با وصف انکشافهای مثبت و ابتکارهای سازنده تحت رهبری حکومت افغانستان، مردم این کشور در بخش بهره‌مند شدن از حقوق بشریشان دچار دشواری هستند. کیت گالمور، معاون کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، این را هنگام ارائه گزارش سالانه این اداره در ژنو گفته است. بر اساس خبرنامه روز چهارشنبه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، گالمور افزوده چشم براه همکاری بیشتر با حکومت افغانستان در بخش تطبیق تعهدات داوطلبانه‌اش و همچنان سفارش های این گزارش است. این گزارش روی 5 ساهم متمرکز است: حفاظت از غیر نظامیان به خصوص کودکان در منازعه مسلحانه، رفع خشونت علیه زنان و افزایش سهم آنها در تأمین صلح و امنیت، تساوی جنسیتی، جلوگیری از شکنجه و بازداشت اجباری افراد و همچنان مد نظر گرفتن حقوق بشر در پروسه های صلح و آشتی. در این گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در مورد افغانستان، وضعیت حقوق بشری در این کشور از اول جنوری تا 30 نوامبر سال 2017 بازتاب یافته است. در بخشی از گزارش آمده است افزایش درگیری‌ها و حمله‌های عناصر ضد دولت در سال 2017 سبب شد تا وارد شدن تلفات به سطح بلند به غیر نظامیان ادامه یابد، هرچند یک بار کاهش در این تلفات ثبت شده بود. بر اساس این گزارش، با وصف چندین ابتکار حکومت افغانستان، دیگر کشورها و سازمان ملل متحد برای دریافت یک راه حل مسالمت آمیز به منازعه افغانستان، پیشرفت در پروسه صلح صورت نگرفت. در ادامه گفته شده است در سال 2017 درگیری در شهرها و روستاهای افغانستان ادامه یافت. گفته شده عناصر ضد حکومتی با اجرای حمله های کورکورانه و غیر منصفانه ادامه دادند که منجر به وارد شدن تلفات به غیر نظامیان شد. در بخش دیگر این گزارش در پیوند به خشونت علیه زنان آمده که این خشونت ها و رسم و عنعنه ناپسند در سال 2017 قابل نگرانی بوده است. بر اساس این گزارش، سازمان ملل متحد از جنوری تا نوامبر 2017 حدود 540 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. سازمان ملل متحد در این مدت 162 مورد کشتار زنان به شمول 46 مورد قتل ناموسی را ثبت کرده. از این میان، قربانیان 96 مورد را افراد خردسال تشکیل می دادند. در بخش دیگر گزارش به وضعیت خبرنگاران هم پرداخته شده و آمده که با وصف تایید قانون حق دسترسی به معلومات از سوی حکومت، خبرنگاران در جهت دریافت اطلاعات موثق از منابع حکومتی با چالش روبرو شدند. سفارش های جا داده شده در این گزارش به حکومت افغانستان شامل گسترش و تطبیق یک چارچوب قانونی و تقویت نهادهای مربوط است تا یک فضای ارج گذاری به حقوق بشر تشکیل شود. تطبیق پالیسی ملی در مورد کاهش و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و نهایی ساختن پلان عمل مرتبط به آن نیز شامل سفارش های سازمان ملل متحد می شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
شنونده عزیز، یک نفر در ولایت سمنگان فرزند 3 ساله خود کشته و خانم خود زخمی ساخته. منیر رحیمی سخنگوی پلیس سمنگان دیروز بر رادیو آزادی گفت که این مرد که باشنده شهر ایبک سمنگان است، شب گذشته بالای فامیل خود تیراندازی کرد. سخنگوی پلیس سمنگان گفته که وضعیت صحی خانم زخمی وخیم است. از جنجال ها در بخش حقوق بشر در شمال کشور میریم به جنوب شرق. والی اروزگان میگه که عدم رسیدگی به موقع به قضایا از سوی نهادهای عدلی و قضایی در ولایت باعث شده که مردم برای حل و فصل قضیه های خود به طالبا برن. محمد شفیق اسدالله سعید گفت که به مشکلات و قضایای مردم در محاکم صحرایی در وقت کم رسیدگی صورت میگیره. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که در مورد 8 قضیه که سال گذشته در محاکم صحرایی در کشور به اونا پرداخته شده، اسناد جمع آوری کرده. ستار فروغ جزئیات داره.
والی اروزگان نهادهای عدلی و قضایی این ولایت را به عدم رسیدگی به موقع به قضایا و مشکلات مردم در اروزگان متهم می کند. با باور محمد شفیق اسدالله سعید، همین مسئله سبب می شود که مردم محاکم صحرایی را ترجیح بدهند. وی که روز چهارشنبه در یک نشست در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان صحبت می کرد گفت مردم از محاکم صحرایی طالبان راضی هستند، زیرا به گفته والی اروزگان قضایا در نهادهای عدلی و قضایی به زودی بررسی نشده و مدت زیادی را در بر می گیرد. او افزود
دعوا در نهادهای عدلی و قضایی برای ماها و سالها باقی می ماند و این به مشکلات مردم دیگر هم می افزاید و به مخالفان زمینه را فراهم می کند و مردم مجبور می شوند که دعوای خود را به آنها ارائه کنند و از طریق آنها حل و فصل نمایند.
والی اروزگان در ادامه گفت در هیچ یک از ولسوالی های این ولایت سارنوال و یا قاضی موجود نیست و به همین علت مردم با مشکلات روبروند. در همین حال فهیم الله نیازی رئیس محکمه استیناف ولایت اروزگان میگوید زندگی قاضی ها در اروزگان مسئول نیست. وی گفت اگر دولت می خواهد که قانون در اروزگان عملی شود، باید امنیت قضات را تامین کند. نیازی افزود
نو مغایمون ابتدای محکمه دلتا فعالیت باندې بوختی دی.
محکمه ابتدایی ما در اینجا فعالیت دارد، اما برایش کسی پلیس نداده است. محکمه شهری ما پلیس ندارد و امنیت قاضی های ما تامین نیست.
وای در این حال وعده سپرد که قضایای مردم را به موقع بررسی کنند. برخی از سرندولان و قاضی ها در این نشست از منصوبین نهادهای امنیتی شکایت کردند و گفتند که افراد بیگناه را غیر قانونی گرفتار و برایشان دوستی همی سازند. آنها همچنان موظفین امنیتی را به آثار اذیت دکانداران و باجگیری از دکانداران متهم کردند. مسئولان امنیتی اروزگان انتقادها از نحوه فعالیت و برخورد منصوبین امنیتی این ولایت را تایید میکنند و زورمندان را مانع در برابر تلاشهایشان برای بهبود این وضعیت میدانند. محمد نسیم وردک مدیر جنایی قماندانی امنیتی اروزگان گفت:
پرسنل در ولایت اروزگان منظم نیست. اول در جزتان مشکلات موجود است. والی سرباز را فراخوانده نمیتواند و به سرباز چیزی گفته نمیتواند. من یک نفر را بازداشت کردم، برایم 100 بار اخطار داده شد.
در خصوص رسیدگی به قضایای مردم در محاکم صحرایی از سوی طالبان از قبل گزارش های موجودند و بنابر فیصله های چنین محاکم افراد در بعض مناطق به اتهام های مختلف مجازات شدند.
از مشکلات موجود در ولایت اروزگان شنیدین. شنونده عزیز، حال همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
مجله دیپلمات با عنوان فشار بر پاکستان به خاطر نتیجه در افغانستان مطلب را نشر کرده است. در آغاز می‌خوانیم که بر اساس برخی گزارش‌های نشر شده، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فشارهای تازه بر پاکستان وارد می‌کند و عضویت آن کشور را از میان همپیمان‌های ناتو می‌گیرد. پاکستان با آنکه عضویت ناتو را ندارد، از شریکان نزدیک این پیمان دانسته می‌شود. در ادامه این مطلب دیپلمات آمده که اداره ترامپ همچنان می‌خواهد تمامی کمک‌های نظامی را بر پاکستان قطع کند و محدودیت صدور ویزای آمریکا را بر شمار از مقام‌های آن کشور به اجرا بگذارد. نشریه در ادامه نوشته که شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در این اواخر با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد، اما اهمیت این بازدید در حد بود که عباسی تنها چند تا عکس با پنس گرفت و هیچ پیشرفتی برای ایجاد اعتماد میان دو کشور نشد. با نوشته دیپلمات پس از گفتگوها میان صدر اعظم پاکستان و معاون رئیس جمهور آمریکا حتی یک اعلامیه مشترک هم صادر نشد. اما واشنگتن از جانب خودش اعلامیه ای را نشر کرده و در آن خواسته است که حکومت پاکستان باید فشارها را در داخل خاکش بر طالبان، شبکه حقانی و سایر گروه‌های تروریستی افزایش دهد. پاکستان در اعلامیه خود گفته که در مناطق قبایلی آن کشور تمامی پناهگاه‌های تروریستان را از بین برده است. نشریه دیپلمات می‌نویسد واشنگتن و اسلام آباد دو راهبرد جداگانه را در مورد افغانستان پیش می‌برند. نشریه به اقدام روز دوشنبه آمریکا اشاره کرده که بر 7 شرکت پاکستانی تحریم وضع کرد. این شرکت‌ها به ارتباط با تجارت تکنولوژی هسته‌ای مظنون شده‌اند. گفته می‌شود این اقدام با آن تلاش‌های پاکستان صدمه می‌زند که می‌خواهد عضویت سازمان بین المللی کنترل بر تجارت هسته‌ای را کسب کند. با باور دیپلمات، ایالات متحده در چند هفته اخیر برخی اقدام‌ها را اتخاذ کرده، اما نشریه در این مورد جزئیات نداده است. دیپلمات در اخیر مقالش نوشته که حالا رئیس جمهور ترامپ منتظر است تا از این اقدام‌ها بر ضد پاکستان نتیجه بگیرد. نشریه دهل مطلب را نشر کرده که در آغازش آمده است: آیا روسیه تلاش‌های آمریکا را در افغانستان با چالش روبرو کرده؟ نشریه به این پرداخته که روسیه ظاهراً می‌خواهد از فاصله به میان آمده میان آمریکا و پاکستان استفاده کند، زیرا رئیس جمهور آمریکا و کنگره آن کشور خواهان وضع اقدام‌های جدی علیه پاکستان هستند، در حالی که روسیه تلاش می‌کند همکاری‌ها را با اسلام آباد بیشتر سازد. دهل اظهارات اخیر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه را نشر کرده که گفته است کشورش آماده است با پاکستان در مبارزه با تروریسم همکاری کند، زیرا این اقدام به نفع تمامی منطقه تمام شده می تواند. نشریه با توجه به کمک تسلیحاتی روسیه برای گروه طالبان به اظهارات جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان توجه کرده که گفته است شواهد دارند که روسیه در 18 تا 24 ماه گذشته با تلاش‌های بی‌ثبات در افغانستان اقدام کرده است. در واکنش سفارت روسیه در کابل اظهارات نیکلسن را شایعه بی‌اساس خوانده و گفته است تماس‌هایش با طالبان به خاطر محافظت از شهروندان این کشور بوده است. روسیه همچنان تأکید ورزیده که برای آوردن طالبان به میز مذاکره نیز تلاش می‌کند. دهل در ادامه نوشته که این گونه اتهام ها و رد آن شاید باور نکردنی باشد، زیرا هر دو کشور یعنی آمریکا و روسیه به خاطر منافع خودشان نمیخواند افغانستان بار دیگر به لانه شورشیان مبدل شود. به استدلال نشریه، جنرال جان نیکلسن نگرانی دارد که روسیه با دادن مشروعیت به طالبان تلاش های ناتو را در افغانستان صدمه میزند، زیرا در نتیجه بحران بیشتر و بزرگتر می شود.
شنونده عزیز، روابط بین امریکا و روسیه در این اواخر پرتنش بوده. این روابط چی تأثیر بالای آینده افغانستان خواهد داشت؟ در این مورد تا لحظات بعد مصاحبه مفصل را با دکتر زلمه خلیلزاد، سفیر اسبق امریکا در ملل متحد میشنوین. با ما باشین. ولی در مورد امی روابط روسیه و امریکا باید گفت که اخیراً امریکا به یک دلیل خاص 60 دیپلمات روسی را اخراج کرد و همین مسئله هم تنش‌ها میان دو طرف بیشتر ساخته. حال سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته که با وصف اخراج 60 دیپلمات روسی از امریکا، رئیس جمهور پوتین آماده ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکاست. آرش همایون جزئیات دارم.
دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور آماده است با وصف اخراج 60 دیپلمات روسی از امریکا که در عکس العمل به مسمومیت یک جاسوس سابق روسیه در بریتانیا صورت گرفت، با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا ملاقات کند. دمیتری پسکوف 28 مارس در یک کنفرانس خبری در پاسخ به یک سوال گفت همه چیز به همکاران آمریکایی ما ارتباط دارد. به گفته ای آقای پسکوف، ولادیمیر پوتین آماده است و جانب روسیه آمادگی آن را دارد تا روابط مفید و قابل اعتماد دو جانبه را با همه کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا در سطح ایجاد کند که همکاران این کشور با آن آمادگی داشته باشند. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت در حال حاضر ما هیچ گونه اطلاع در مورد تصمیم جانب امریکا نداریم که آیا جانب امریکا اظهارات دونالد ترامپ را ادامه خواهند داد. این مسئله به همکاران امریکایی ما مربوط است که آیا در مورد صحبت می کنند یا خیر. روسیه در این مورد نظر باز دارد. به تاریخ 20 مارچ بعد از آن که دونالد ترامپ انتخاب دوباره ولادیمیر پوتین را از طریق تلفن تبریک گفت، آقای ترامپ به خبرنگاران گفت امیدوار است که در آینده نچندان دور رؤسای جمهور دو کشور با هم ملاقات کرده بحران‌های متعدد در جهان را مورد بحث قرار دهند. بعد از آن که سرگی اسکریپال جاسوس سابق روسی و دخترش یولیا 4 مارچ در خارج از یک مرکز تجارتی در شهر سالزبوری در بریتانیا بیهوش پیدا شدند، مقامات بریتانیا میگویند آنها در معرض مواد کیمیایی کشنده قرار گرفتند که توسط نظامیان اتحاد شوروی سابق انکشاف داده شده و روسیه در عقب آن قرار دارد. روسیه این اتهام را رد کرده است. بریتانیا در عکس العمل به این رویداد 23 دیپلمات روسی را از این کشور اخراج کرد. ایالات متحده آمریکا در زمره حدود 30 کشور جهان محسوب می شود که در عکس العمل به مسموم شدن این جاسوس سابق روسی به اخراج دیپلماتان روسی از کشورهایشان دستور دادند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فرهاد دریا، هنرمند پرآوازی کشور، به حیث سفیر حسن نیت به منظور بلند بردن آگاهی عامه برای مبارزه علیه ویروس HIV و بیماری ایدز برگزیده شده. همکارم فرشته ندا جزئیات دارم.
فرهاد دریا با عنوان سفیر حسن نیت پروگرام ملی کنترل HIV و بیماری ایدز در حال معرفی گردید که ارقام افراد مبتلا به ویروس HIV در افغانستان رو به افزایش است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، در حال حاضر به صورت تخمینی حدود 7500 تن افراد مبتلا به این ویروس در افغانستان ثبت گردیده است. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، روز چهارشنبه در نشست به همین مناسبت گفت
مهاجرت ها پایین بودن سطح سواد یا عوامل استن که میتونه اگه آدرس نشن شیوع HIV در افغانستان بیشتر کنه. از او خاطر ضرورت هست که از افراد نخبه، از افراد محبوب، از افرادی که گپشان، کلامشان، پیامشان تاثیر داره بالای سطوح مختلف جامعه استفاده بکنیم به خاطر بلند بردن سطح آگاهی و همچنان مبارزه با تبعیض.
به گفته وزارت سرطانه افغانستان، تنها در سال 1396 خورشیدی 250 واقعه اچ‌آی‌وی ثبت گردیده است. استفاده از مواد مخدر، مهاجرت‌ها و سرحدات باز و برخی مسائل دیگر از جمله عوامل عمده افزایش این بیماری عنوان می‌شود. گفته می‌شود این ویروس از طریق روابط نامشروع جنسی، استفاده از سرنج‌های میکروبی و انتقال خون از یک فرد به فرد دیگر سرایت می‌کند. از سوی هم فرهاد دریا که از سوی اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا به این سمت برگزار دیده شده است میگوید و این نقش خود را میان بیماران HIV ایدز و جامعه به حیث یک پل با آمادگی کامل ایفا میکند.
ما افتخار میکنم که پل رابطه میان بیماران ایدز و جامعه میشم. ما روی یک برنامه دراز مدت 3-5 ساله کار میکنیم که چطور بتانیم یا چطور ممکن است کسی مثل ما در این مسئله کمک شود.
آقای دریا همچنان برخورد بد و تبعیض‌آمیز با افراد مبتلا به HIV را متاثر کننده خوانده، از رسانه ها خواست تا به خاطر جلوگیری از انتقال این بیماری برای مردم آگاهی بدهند. وزارت سرطانه افغانستان میگوید در حال حاضر 13 مرکز وقایه و تداوی بیماری ایدز در نقاط مختلف کشور فعالیت میکند و تلاش ها بر این است تا به خاطر مبارزه با این بیماری اقدامات دیگر نیز صورت گیرد.
حال هم مرور به سرخط مهمترین خبرهای روز. زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان و عراق و نماینده سابق این کشور در ملل متحد، کنفرانس اخیر در مورد صلح افغانستان در تاشکند را یک گام مثبت خوانده است. یک نهاد ناظر انتخابات میگوید احتمال دارد 40% مراکز رایدهی انتخابات پارلمانی در افغانستان با تهدیدات امنیتی مواجه شوند. قمندان امنیه ولسوالی خیوه ننگرهار دیروز از سوی طالبان کشته شد. ملاله یوسفزای جوانترین برنده جایزه صلح نوبل صبح وقت امروز وارد اسلام آباد شد. قصر سفید میگوید ملاقات رهبران کوریای شمالی و چین نشان میدهد که کمپاین افزایش فشارها بر کوریای شمالی مؤثر بوده است. و قصر سفید گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تریسا می صدر اعظم بریتانیا در جریان یک صحبت تلفنی روی از بین بردن شبکه جاسوسی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی روسیه در این دو کشور صحبت کردند. باز هم خوش آمدین شنوندی عزیز، رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه مسائل خبری روز. زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان و عراق و نماینده ملل متحد، البته نماینده امریکا در ملل متحد، کنفرانس اخیر در مورد صلح افغانستان در تاشکند یک گام مثبت خوانده. آقای خلیلزاد همچنان با اشاره به تنش‌های موجود بین مسکو و کشورهای غربی گفته که نگرانی وجود دارد که با افزایش این تنش‌ها روسیه در افغانستان بیشتر بخشی از مشکل شود. همکارم ظریف نظر با آقای خلیلزاد مصاحبه کرده، با هم مشنویم.
استاد محترم دکتر زلمه خلیلزاد، بعد از تقدیم احترامات، اول خواهد از این مسئله بین المللی شروع کنیم. در این روزا تنش ها بین روسیه و ممالک غربی بسیار زیاد شده، شاید در تاریخ نظیرش نبوده. این موضوع به افغانستان چطور تاثیر خواهد کرد؟
در قسمت زیاد مشکلات در رابطه بین روسیه و امریکا این رابطه داره مشکلتر میشه، نه تنها با امریکا بلکه با جهان غرب. و یک نگرانی که ما هم دارم ایست که تاثیرات منفی در افغانستان در رابطه با مشکلات افغانستان روسیه جز مشکل زیادتر و زیادتر نشوه. یک امکان هست که هم افغان ها و هم امریکا و هم دنیا متوجه باید باشن.
سب دی روزا متوجه شاید بوده باشین که ترافیک دیپلماسی بسیار زیاد است در قبال افغانستان، مخصوصا کنفرانس تاشکند اگر تعقیب کرده باشین در اونجا بعض امیدواری ها ایجاد شد. شما تا چه حد امیدوار هستین از این کنفرانس؟
این کنفرانس یک قدم مثبت بود که یک اجماع در حال ساختن است برای حل سیاسی مشکل افغانستان. برای ازی که یک تعدادی از کسایی که متوجه اوضاع افغانستان هستند میگن که در اولا بعد از کنفرانس بن یک اجماع دنیا و یک اجماع منطقوی بود درباره افغانستان، ولی او اجماع ضعیفتر شده. اما در عمل باید این مسئله دیده شد، برای اینکه یک تعداد هستند از کشورها که در صحبت همیشه چیز مثبت درباره صلح، درباره افغانستان، آرامی افغانستان، موفقیت افغانستان میگن، اما در عمل به ضدش کار میکنن. از نگاه صحبت خوب بود در تاشکند و از پیشنهادهای حکومت افغانستان برای صلح طرفداری کردن، اما ببینیم که در عمل چی میشه، یا مطابق از این گپایی که زن رفتار میکنن یا مثل گذشته که گفتار یک چیز و رفتار چیز دیگه، یعنی دم دوام خواهد کرد.
خب دمی حالت در این وقت کنفرانس وزیر خارجه روسیه پیشنهاد میکنه که بین افغانستان و امریکا و روسیه مستقیم یک مذاکره درباره افغانستان شود. این چی معنا داره از نقطه نظر شما؟
روشن نیست. خب میخواین که ممکن یک خود باعث یک عنصر مهم حل مسئله افغانستان مطرح کنن و از این چیز منفعت برای موقف خود در آینده در افغانستان و در منطقه و بسوی بین ملی و در جای دیگه که یا مشکلات با غرب دارن از او استفاده کنن. روسیه اوقدر رول نداره در مسائل افغانستان که یکی از دو کشور باشه که به تنهایی از او را این مشکل حل شوه. روسیه یک کشور مهم است، اما در مسئله افغانستان کشورهای دیگه هستن که از اونا که در رول مهمتر و کلانتر دارن. مسئله افغانستان حلش فکر کنم که در قدم اول خود افغان ها باز کشورهای منطقه و امریکا هستن و بالاخره کشورهای کلان دیگه هستن هم یک رول داشته میتونن، مثل که در بن داشتن، که در خدمای آخری بتانن برای مشروعیت دادن هرچی بیشتر و طرفداری هرچی بیشتر از هر موقعی که صورت میگیره بین عناصر که به او اشاره کردم در قدم اول، اینا یک کمک بکنه اگر خواسته باشن. اما روسیه باید یک کشور که نفوذ مساوی با آمریکا در مسئله داشته باشه غیر عملی به فکر ما به نظر میرسه، اما میتونه یک رول مثبت یا منفی بازی کنه و کوشش همی لازم است که رول منفی شانه باش مقابله شوه و بر رول مثبت اگر بازی میکنن تشویق شون و خوش آمدید گفته شوه به اون رول.
به اساس همین صحبت‌های قبلی ما با شما بود در مورد فشار آوردن بالای پاکستان که پاکستان آماده از این شوه که طالبان را آماده مذاکره بسازه، و گفته بودین که بعضی فشارهای دیگه هم امکان داره، دیگه راه‌های آلترناتیو موجود است. از جمله سب در این وقتا خبرها رسید که اقوام پشتون و بلوچ در پاکستان بعضی تظاهرات دارن. آیا این نوعی از این فشارهاست یا این چونه باید تفسیر کنیم؟
چون که مردم پشتون و بلوچ پاکستان همچنان سندیا نگرانی های از خود دارن به اساس پرنسیپ های احترام به حقوق بشر. چیزی که میشنویم از این گروپ هایی است که پاکستان خصوصا دستگاه امنیتی پاکستان با این اقلیت ها بگوییم رفتار مثبت و مطابق قوانین بین المللی نمی کنن، مثل مستعمره با این سه مردم کلان دیگه که هستن در پاکستان رفتار میشه و کشتارهای زیاده در مثلا در بلوچستان صورت گرفته. باز مردم از پنجاب میارن که بیلانس نفوس در بلوچستان تغییر بدن، بسیار بلوچا کشته شدن، یک وضع بسیار بد امنیتی و همچنان در مناطق پشتون که وضع اقتصادی، وضع امنیتی، وضع زندگی مردم با مشکلات زیاد متوجه هستند. فکر کنم که این کارهایی که از طرف این مردم صورت میگیره، چی در مناطق پشتون و چی در مناطق بلوچ و عکس‌العمل به شرایط در جهت در اون مناطق است و رفتار خلاف قوانین بین المللی از طرف تشکیلات امنیتی پاکستان در اون مناطق است. حال سخت است دریش دنیای فعلی با در نظر داشت تغییرات در تکنولوژی، موجودیت معلومات درباره اوضاع، تکنولوژی های اجتماعی و که روابط آسانتر می سازه بین عناصری که خوش نیستن، این زیادتر سبب این مشکلاتی که می بینیم. این مسائل است در سیاست امریکا درباره مناطق مختلف پاکستان.
زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در ملل متحد بود. شنونده عزیز، حال هم نوبت میرسه به برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. با امید این که صحت و سلامت باشید، این برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم میکنیم. در این برنامه به سلسله موضوعات در رابطه با فساد اداری، اینک در مورد پیامدهای فساد اداری بحث می شود و مهمان ما در این برنامه خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
سلامت باشین.
خب میشه در آغاز برای ما و شنونده در قسمت پیامدهای فساد اداری کمی توضیح بدین؟ خوش میشیم.
و سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شهروندان کشور از طریق رادیوی خوب شما.
تشکر.
در مورد نتایج و پیامدهای فساد اداری باید بگویم که فساد اداری پیامدها و نتایج بسیار منفی را بر جامعه متأسفانه تحمیل میکنه و با وجود آورده. بخصوص از 15 سال که از تأسیس نظام جدید میگذره، دولت افغانستان و جامعه متأسفانه با این مرض و این سرطان درگیر است و نتایج بسیار خراب را بر جامعه ما تحمیل کرده.
بله.
که میتونیم از اون جمله کن کردن سرعت توسعه اقتصادی یکی از پیامدهای بسیار منفی فساد اداری است. یعنی گفته میشه که بیش از 100 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده، اما ما شما میبینیم که توسعه اقتصادی ما به اندازه کمک هایی که شده متاسفانه بسیار زیاد کند است و این یکی از عواملش موجودیت فساد اداری در نهادهای دولتی افغانستان است. این یکی از اثرات بسیار منفی فساد اداری است. تهدید ثبات و امنیت جامعه هم یکی از نتایج دیگه فساد اداری است. یکی از دلایلی که ناامنی در کشور وجود دارد موجودیت فساد اداری در جامعه ماست. تضعیف مشروعیت ملی و بین المللی نیز یکی از نتایج و پیامدهای منفی فساد اداری است.
یعنی
معناش این است که متاسفانه مشروعیت ملی و بین المللی در دولت در اثر موجودیت فساد اداری بسیار زیاد ضعیف شده. تقلیل اثر بخشی کمک ها و قرضه های پولی نیز یکی از نتایج منفی فساد اداری است. شما میبینید که یک سرک ساخته میشه، اما در طول 6 ماه یا 8 ماه سرک دوباره تخریب میشه. معناش این است که در او پروژه ها فساد اداری وجود داشته.
بله.
بنابراین یکی از پیامدهای دیگه منفی فساد اداری نقص حقوق شهروندی و حقوق بشری شهروند است. یکی از پیامدهای دیگه فساد اداری که منفی است نقص حقوق بشری شهروندان است. یعنی در اثر موجودیت فساد اداری هر روز حقوق بشری شهروندان ما نقض میشه.
بله بله. خب چگونه است مثلا مجازات جرایم فساد اداری چه نوع است میشه بگوین در این باره؟
بله، اولا باید عرض بکنم که بر اساس قوانین افغانستان 17 مورد است که به عنوان جرایم فساد اداری به رسمیت شناخته شده یا بگویم که جرم انگاری شده.
بله.
از اونجا ما میتونیم از رشوت، اختلاس، سوء استفاده از وظیفه یا موقف، افزایش غیر قانونی دارایی، تبعیض در ادارات، به می شکل تزویر اسناد، سرقت اسناد، تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، ممانعت در روند یا اخلال تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، استنکاف یا ترک وظیفه بدون دلایل قانونی، کتمان حقیقت، انتحال وظیفه، تعلل در اجرای وظیفه محوله، به این شکل استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی. این از جمله موارد است که جرایم فساد اداری در قوانین افغانستان جرم انگاری.
خب شما در صحبتایتان در مورد رشوه و اختلاس یاد کردین، میشه در این باره بگوین که چگونه صورت میگیره؟
بر اساس کد جزای افغانستان مجازات رشوت، در واقع مجازات رشوه گیرنده، من میشه که با جزئیات با شنوندگان عزیز رادیو آزادی در میان بگذارم.
بله.
هرگاه کسی تا 10000 افغانی رشوت هضم میکنه به حبس قصیر محکوم میشه.
بله.
حبس قصیر بر اساس کد جزای افغانستان از 3 ماه الی 1 سال است.
بله.
بنابراین اگر کسی تا 10000 افغانی رشوت میگیرد به حبس قصیر یعنی از 3 الی 1 سال محکوم میشه. هرگاه کسی بیش از 10000 تا 20000 افغانی رشوت میگیرد به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه.
بله.
به این شکل هرگاه اگر کسی بیش از 1,000,000 افغانی رشوت میگیرد به حبس طویلی که بیش از 10 سال باشد محکوم میشه. اما در کد جزا برای کسی که رشوت دهنده هم هست مجازات تعیین شده. هرگاه بله. کسی که تا 10,000 افغانی رشوت میده به جزای نقدی 5 برابر پول رشوت محکوم میشه. و هرگاه بیش از 10,000 تا 20,000 افغانی به کسی رشوت میده به جزای نقدی 5 تا 10 برابر پول رشوت محکوم میشه و به این شکل اگر بیش از 1 میلیون افغانی رشوت میده به حبس طویلی که تا 10 سال باشد محکوم میشه. بنابراین این مجازات رشوت گیرنده و رشوت دهنده بود که در کد جزای افغانستان تسجیل شده. شما در مورد اختلاس هم پرسیدید. هرگاه یک کارمند موظف خدمات عامه تا 100 هزار افغانی پول اختلاس میکنه به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه و هرگاه بیش از 1 لک افغانی تا 500 هزار افغانی اختلاس میکنه به حبس متوسط بیش از 2 سال محکوم میشه و به می شکل اگر از 5 لک افغانی تا 1 میلیون افغانی اختلاس میکنه به حبس طویل تا 10 سال محکوم میشه و اگر بیش از 1 میلیون تا 10 میلیون افغانی باشد به حد اکثر حبس طویل. حبس طویل یعنی تا 16 سال محکوم میشه و هرگاه بیش از 10 میلیون افغانی کسی اختلاس میکنند به حبس دوام درجه 1 محکوم میشه.
بله بسیار خوب. خب سوء استفاده از موقف، تعویض ادارات و افزایش غیر قانونی دارایی در کد جزای افغانستان چگونه مجازات باید شود؟
در ارتباط با سوء استفاده از وظیفه یا موقف وظیفه کد جزا پیش بینی کرده که مرتکب این جرم به حبس متوسط محکوم میشه یا با جزای نقدی از 60 هزار افغانی تا 300 هزار افغانی یا 3 لک افغانی محکوم میشه.
بله.
و همچنان از مسلک و از وظیفه طرد میشه. و در قسمت تبعیض در ادارات اگر کسی در ادارات تبعیض میکنه به حبس متوسط محکوم میشه. ما شما حبس متوسط گفتیم از بیش از 1 سال الا 5 سال یا به جزای نقدی از 30000 تا 60000 افغانی محکوم میشه. اما اگر این تبعیض توسط مقامات عالی رتبه صورت بگیرد به جزای نقدی 3 لک افغانی محکوم میشه.
بله.
و در قسمت افزایش غیر قانونی داری هرگاه یک کارمند تا 10 میلیون افغانی داراییش به صورت غیر قانونی افزایش پیدا میکنه به حبس قصیر محکوم میشه و اگر از 10 میلیون تا 100 میلیون افغانی باشد به حبس متوسط و اگر بیش از 100 میلیون باشد به حبس طویل محکوم میشه.
اینا
این مجازات برخی از جرایم فساد اداری بود که در کد جزای افغانستان تسجیل شده.
خب شنوندای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
یه مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است. موضوع ما پیامدهای فساد اداری است. خب آقای سار، این گونه مشکلات از فساد از ادارات، پس چگونه باید مبارزه صورت بگیره؟
در راهکارهای مبارزه با فساد اداری چند تا تدبیر حکومت افغانستان و در کل جامعه افغانستان باید در نظر بگیره. یکی از عناصر مهم عمده مبارزه با فساد اداری است که اراده سیاسی و عزم سیاسی باید در مقامات وجود داشته باشد، که خوشبختانه اراده سیاسی در برخی جای نشانهایش وجود داره و اراده سیاسی در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود داره. بنابراین این یک نشانه خوب است در راستای مبارزه با فساد اداری.
بله.
کار دیگه که باید صورت بگیری است که از کارمندان دولتی دارایی هایشان به صورت سالانه اول درست سنجش شود و موجودی صورت بگیرد. تدبیر سیوم تصویب مقررات و قوانین است در راستای مبارزه با فساد اداری که در این راستا هم با تصویب کد جزای افغانستان اقدامات خوبی صورت گرفته و یک راهکار بسیار خوب است در راستای مبارزه با فساد اداری.
بله.
نقش چهارم که و تدبیر چهارم که ما میتونیم پیش بینی میکنیم نقش رسانه‌های گروهی در راستای مبارزه با فساد اداری.
یعنی
اگر رسانه‌ها مسئولیت خود را به صورت درست انجام بدن میشه که سطح فساد اداری در جامعه ما کاهش بدیم.
بله.
و همچنان در ادارات ایجاد شفافیت و حساب‌دهی یکی از راهکارهای خوب دیگه هم است که میشه با فساد اداری مبارزه بکنیم.
بله.
و از طریق نظام آموزشی و احیای اخلاق باید در جامعه ما پرداخته شود، یعنی نسل جوان با معنویات، با ارزش‌های دینی که خلق الله تعالی بسیار ذات غنی است و میتونیم در از این ارزش‌ها استفاده کنیم و با فساد اداری مبارزه بکنیم.
بله، خب به امید از اینکه چنین راهکارها در ادارات صورت بگیرد و فساد اداری هم تا جای کاهش پیدا بکنه، برنامه را ختم میدهیم. از شما هم تشکر میکنیم. خیلی ممنون.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مویی از خودمون سیاد نغمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر بلکاری شده
کلنگی تاش کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است جاده های پرخم و پیچ زندگی را به تندی تی نمایید. شما حتما در باره گادی شنیده اید و یا هم گادی سواری نموده اید، اما در مورد تاریخ، ارزش و ساختن آن شاید کمتر توجه نموده باشید یا هم هیچگاهی در این باره نیندیشیده باشید. گادی در اکثر مناطق آسیای میانه رواج دارد، مگر با آمدن تکنولوژی کمتر گردیده و مردم از آن استفاده نمی کنند. گادی در جامعه افغانی یک فرهنگ قدیمی محسوب شده و تأثیرات خود را بالای مردم داشته است. برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را به همین ارتباط تهیه نمودیم که تقدیمتان می شود. با ما باشید.
سر گادی ماه تابانه بردی لالا گادی آن تو بگیته بگردان، سر گادی گل خندانه بردی لالا گادی آن تو بگیته بگردان، نگفتی عاشقش تنها میمانه لالا گادی آن.
شنونده های عزیز، گادی یکی از وسایل است که در طول سالها به اشکال مختلف ساخته شده و از آن برای حمل و نقل کار گرفتند. گادی انواع متفاوت داشته که گاهی آنقدر معمولی و ساده و بسیط ساخته شده است که از آن بعضی ها به قسم شوخی و مزاح هم گپ‌های را یاد می کنند. اما گادی های زیبای هم بوده که در آن به اصطلاح شاه و عروس را می بردند. طوری که دیده می شود گادی سابقه طولانی دارد و مردم از روزگاران قبل برای آسوده حالی خیش از حیوانات کار گرفته و برای استفاده بهتر از آن گادی ساخته شد که ابتدا از این وسیله شاهان استفاده می نمودند. حتی ملکه انگلستان تا اکنون هم در برخی موارد در رفت و آمد خود از گادی و کالسکه کار می گیرد. دکتر زرغونه زیور استاد پوهنتون کابل می گوید گادی بسیار سابق رواج یافته که به مرور زمان در شکل و ساختمان آن تغییرات آمده است. او میگوید
گادی از زمانه سابق یا زمانه قدیم که برای رفت آمد شاهان استفاده می شده، در او وقت شروع شده، تاریخ سابقه داره. تا وقتی که مثلا موتر و دیگه وسایل نقلیه نبوده از زمین گادی استفاده می شد. مردم عام از این گادی استفاده نمی کردن. آیسته مردم عام هم از زمین گادی به حیث وسایل نقلیه استفاده می کردن، خصوصا در افغانستان زیادت در شهرهای رواج داشت، در اطراف ها قدر چی نداشت سابق. حالا گادی موجود است، مگر در شهر کابل سابق یک منطقه بعد منطقه دیگه بعضی رفت آمد می کردن.
گادی علاوه بر افغانستان در هندوستان، پاکستان، بنگلادش و بعضی جاهای دیگر هم رایج می باشد که در بعضی جاها زیاد معمول بوده و در جاهای هم به ندرت دیده می شود. همچنان گادی در ادبیات شفاهی و تحریری هم بی تأثیر نبوده و در قصه ها و افسانه ها و دوبیتی ها یاد گردیده است و دلسوزی بر حیوانی که گادی را می کشاند ذکر شده است. باز هم خانم زرغونه درباره گادی و گادی سواری چنین توضیح می دهد.
امی حیوانی که خصوصا اسب در افغانستان زیادتر یا در کابل از اسب زیادتر استفاده میکردن و الان اسب موجود است. منتها من از احساس انسانی باره از اینا قسم ترحم زیاد خفه میشم که مثلا یک حیوان یا یک چارپای قطر یک باری که سنگینه که 4-5-6 نفر در یک گادی میشینن و او رو کش میکنه، قسم آدم مایوس میشه چرا از یک حیوان قدر آدم استفاده میکنه که بر از اونا باعث تکلیفی از اونا میباشه. یک احساس خونه هم دارن مثلا یک بار فشار سنگین بالای از او باشه آدم متاثر میشه.
ژورنالیست افغان رضوان الله لرمل میگوید گادی یک وسیله عادی نیست که از آن حظ نبری، بلکه گادی سواری کیف خاصی دارد.
گادی یک از وسایل حمل و نقل سابق مردم استفاده میکرد، زیادتر در شهر بود و در قریجات هم بود از استفاده میکرد. در شهر یک خوبیشی بود که بیروبار نبود در وقت و فرصتی بود، هوا آلوده نمیشد، تیل نمیخورد که دود بکنه یا هم گرد خاک نمیکرد و یک خوبیشی بود که همی صدای خود تانگه و صدای پای اسب بسیار خوب میخورد در وقت. و در قریجات که استفاده می شد از گادی در او وقت داروسی هم استفاده می شد که آروس هم می برد تانگه یا هم در گادی از یک جای تا دیگر جای می برد، یا هم یک چکر زیارت هم می داد یا آروس تا زیارت هم می برد تا خانه شوار خود می آورد. در او وقتا که یه چیز در قریجات بود، در شهر هم بود از این استفاده می شد، به فکر خودم که جایش موتر گرفت و امو کیفه که تانگه یا هم گادی داشت او کیفه موتر نداره.
آقای لرمل می افزاید که در قریه آنها برای عروس گادی و اسب خاص آماده می سازند که آن را با اشیای مانند پوپک و زنگ و دستمال های رنگین زینت می دهند. همچنان برای اسب گادی بر علاوه خوراکی معمولی آن که جو است، خوراکهای خاص دیگر نیز اضافه می شود تا اسب گادی تندرو باشد و مقاومت بیشتر پیدا کند. خانم عزیزه باشنده شهر هرات که در خانواده‌اش گادی و اسب گادی داشت چنین میگوید:
وقت ما خودم هم گادی داشتیم، بیادر ما در گادی میششتیم، میرفتیم به میلجا، میرفتیم آرسا را ما بینش میبردیم. ما از هرات هستیم، گادی های لکس هست که زیاد مصرف کرده، سرش خوب زینت و خوب همه همه چیزش برابر، سرش خیمه از کلش از قالین و کلش شلشل هست. بازن میشینه 5-6 نفر ما بینش میشینه. تو گادی هم هست که همه اسب روز ده دانه تخمم میخوره، برش میده که ای اسب بطانه سه ای نفر برده تو تو پیش نده خوده، روز ده دانه تخم و یک بطل شیر بر اسب میده. خویگان دفعه که تور میخوره اسب گادی یا بارش گرنگ میباشه یا نفر پیش روش میایه دگه نفر اسب دگه میایه پیش روش تور میخوره، یا میزنش قد کمچین میزنش گادیوان باز او تور میخوره میره دیگه در سون کرف یا نفر میندازه یا اوگار میکنه. دفعه حادثه یادم هست که افتادیم این دریا افتیدیم از گادی، فضل خدا پای ما دست ما نشکسته دیگه. حالی هم هست در وطن ما زیادتر مردم استفاده میکنه از گادی.
باید گفت ایده از مردم گادی را به نسبت داشتن هوای آزاد و عدم خطر آن بیشتر میپسندند و دوست دارند با گادی سفر کنند، مگر اکنون جای گادی را موترها گرفته و گادی بسیار کم پیدا می شود. نرگس باشنده شهر کابل سفر با گادی را ترجیح می دهد.
گادی بسیار خوب، سهولت های بسیار مهم را داره و ما در گادی همیشه سفر کردیم. گادی با همیشه با آب و هوای تازه به چیز رفت آمد می شود و گادی همیشه به چیز کم نقص دیگه به انسان روبرو نمی کنه. بعضی وقت چیز گادی بسیار آب و هوای صاف داره و در موتر که هست بسیار انسان دلبت می شود و همیشه به چیز می شود. ما خودم در او بسیار چیز کردیم، حظ بردیم و بسیار خوشبخت شدیم در او که با گادی رفت آمد کنم. حال گادی کم شده چون موتر بسیار زیاد شده و مردم سهولت‌های قفیلند چیز موترا می‌بینند.
حیات الله یکی از گادیوان‌های منطقه کوتی سنگی شهر کابل می‌گوید امروزه کسی با گادی سفر نمی‌کند و در کابل به تعداد انگشت شمار گادی موجود است که آن هم مردم فقیر و بی‌بضاعت سوار می‌شود چون کرایه گادی کمتر است. محمد آصف فقیرزاده باشنده کابل میگوید اکنون که تکنولوژی خیلی پیشرفت نموده است، پس به گادی چی ضرورت است؟
در شرایط کلینی فکر کنم که استفاده یا توقع از این که ما باید گاردی داشته باشیم خیلی توقع معقول، به خاطر از این است که مردم از تلاش میکنن به اسرع وقت به مقصد خود برسن، از راه های بسیار سریع استفاده میکنن به خاطر رسیدن. شما مثلا ایجاد ریل های برقی و دیگر ریل هایی که در کشورهای دیگر ایجاد شده، تلاش همی است که باید زودتر خود برسانن، کارها باید زودتر انجام بگیره. دیگه توقع از یک شهر به شهر دیگر توسط گاردی رفتن فکر کنم در شرایط کنونی بسیار عملی به نظر نمیرسد.
نگفته نماند گادی با اسب آن که در شماره از کشورها به نام کالسکا مینامند دو اسبه بوده و از گادی در نقاشی ها و رسامی های کلاسیک تصاویر زیبایی دیده می شود که زندگی مردم سابق را به تصویر می کشاند و این خود ارزش والای فرهنگی را می رساند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. تا